صفحه 241. آیا همه رابطه های واقعا موفق روند اینچنی نداشتن؟ آیا این بخشی از فرایند شفا نیست؟ فرایندی که به کمک آن ما به مردم اجازه می دهیم هر فکر نادرستی را که تا کنون در مورد خود داشتن رها کنند. آیا این کاری نیست که این کتاب سعی دارد انجام دهد؟ آری، این کار خداست، کار روح. این است که تو بیدار شوی. کار خداوند این است که هر کس دیگری را بیدار کند. ما به دیگران خود واقعیشان را یادآوری می کنیم و این کار را با دیدن خود واقعی آنها انجام می دهیم. تو این کار را به دو طریق می توانی انجام دهی. یکی این که به آنها خود واقعیشان را یادآور شوی. این کار بسیار مشکل است چون آنها تو را باور ندارند و اینکه یادت باشد چه موجود یکتایی هستی. این کار آسان‌تر است چون نیازی به باور آنها نداری. فقط باور خودت کافی است. با انجام این کار به طور پیوسته آنها خود واقعیشان را پیدا می‌کنند چون تو آینه آنها هستی. بسیاری از بزرگان دین به زمین فرستاده شدند تا حقیقت جاودانی را نشان دهند. تعدادی نظیر جان باپتیست به عنوان رسول فرستاده شدند. آنها حقایق مربوط به دین و خدا را به گونه‌ای بسیار روشن و درخشان بیان کردند. این رسولان ویژه از بینشی خارق‌العاده بهره‌مند بودند و قدرتی ویژه و استثنایی در درک و دریافت حقایق معنوی داشتند. به علاوه دارای قابلیتی قابل تحسین در القاء دریافت‌های خود به توده مردم بودند. تو شایستگی آن را داری که یک پیام آور باشی. قبول این امتیاز واقعا مشکل است. البته همه ما انسان‌ها آرزو داریم اشخاص ویژه باشیم. همه شما انسانی ویژه هستید. در اینجاست که نفس ایگو وارد می شود. حداقل در مورد من اینطور است و مرتب می خواهد القا کند که من برای مأموریتی خاص انتخاب شدم. مرتب ناگزیرم با این نفس مبارزه کنم و افکار، گفتار و کردارم را مجدداً پالایش کنم تا رنگ خودبزرگبینی را از آن بزدایم. بنابراین آنچه را می شنوم قبولش برایم مشکل است چون می دانم این مژده با نفسم بازی می کند و من یک عمر است دارم با این خودخواهی مبارزه می کنم. این را می دانم. گاهی هم چندان موفق نبوده ای. متاسفانه این طور است. البته هر وقت مسئله خداوند پیش آمد تو خودخواهی را دور انداختی. چه بسا شبها که با استغاثه از خداوند بینش و بصیرت می‌خواستی، نه برای آنکه بتوانی خود را غنی سازی یا افتخاری بر افتخارات خود بیفزایی، بلکه صرفاً به دلیل اشتیاقی که به شناخت و دانایی داشتی و بارها با خداوند پیمان بستی که اگر از نعمت شناخت بهره‌مند شوی، بقیه عمر را هر لحظه از آن لحظات بیداری و آگاهی را با دیگران قسمت کنی. نه برای آنکه شکوه و عزتی به دست آوری، بلکه صرفاً به دلیل خواست عمیق قلبیت که آرزو داشتی به درد و رنج دیگران پایان دهی تا ارمغان آور شادی و امید، همیاری و شفا باشی تا دیگران را با حس اتصال با پروردگار که همواره در زندگی تجربه کرده ای پیوند دهی. بنابراین تو به عنوان فرستاده انتخاب شدی، تو و بسیاری دیگر، چون در سالهایی که در پیش است دنیا به ندا و آوازهای بلند و همه جا گستر نیاز دارد. دنیا به منادیان بیشمار نیاز دارد تا کلمات حق و امید به شفایی را که میلیون ها نفر اشتیاق شنیدن آن را دارند به گوش جهانیان برسانند. دنیا به قلب‌های زیادی نیاز دارد تا به الحاق و به همپیوستگی در جهات تعالی روح و شناخت حق و حقیقت قدم به جلو بگذارند. آیا اکنون آمادگی داری تا این حقیقت جاودانی را به همه بشناسانی و عظمت و بزرگی و جلال ذات احدیت را اعلام و تبیین کنی؟ آیا می توانم این مکالمه را هم در این کتاب بگنجانم؟ تو کاری نباید انجام دهی. یادت باشد در رابطه با پروردگار تو تعهدی نداری، فقط فرصت داری. آیا این فرصتی نیست که یک عمر در انتظار آن بودی؟ آیا خودت را وقف به این مأموریت نکرده ای؟ آیا از سالهای آغازین جوانی خود را آماده برای اجرای این وظیفه نساختی؟ آره، پس کاری را که برایت تعهدی ایجاب کند انجام نده، بلکه فرصتی را که برایت پیش آمده غنیمت شمار. البته جرأت و شهامت می‌خواهد که کسی خودش را مرد خدا معرفی کند، چون همه حاضرند تو را با هر عنوانی قبول کنند جز مرد خدا، یک فرستاده واقعی. آیا مایل هستی این مأموریت را بپذیری؟ آیا قلبت به درد می آید اگر حق و حقیقت را آنچنان که هست آشکار کنی؟ آیا حاضر هستی مسخره هم نوعانت قرار گیری؟ آیا حاضری شکوه و تعالی روح را به قیمت از دست دادن شکوه و جلال روی زمین به دست آوری؟ داره این مسئولیت قدری به شانم سنگینی می کند. آیا ترجیح می دادی آنچه شنیدی فقط شوخی بود؟ نه، ترجیح می دادم موضوع از جدی بودن قدری خارج می شد. خب، چرا این فصل را با لطیفه به پایان نبریم؟ می توانی لطیفه دختر کوچکی را که تصویری را نقاشی می کرد تعریف کنی؟ آه، آن لطیفه را می گویی؟ بسیار خوب. روزی مادری وارد آشپزخانه شد و دید دخترش تمام مداد رنگی ها را این طرف و آن طرف پراکنده کرده و مشغول کشیدن تصویری است. مادر پرسید: خیلی مشغول به نظر می رسی، داری چی کار می کنی؟ دختر کوچولو با چشمانی که از شادی برق می زد پاسخ داد: دارم تصویر خداوند را می کشم. مادر جواب داد: خوشگلم، این کار بسیار قشنگی، ولی می دونی هیچ کس نمی دونه خداوند چه شکلیه؟ دختر پاسخ داد: آخه تو صبر کن تا من کارم رو تموم کنم. لطیفه قشنگی بود، ولی از آن زیباتر میدانی چه بود؟ دختر هرگز شک نداشت که میداند چگونه خداوند را ترسیم کند. حالا به لطیفه از جانب خداوند گوش بده و بعد این فصل را به پایان میبریم. بسیار خوب. روزگاری مردی بود که ناگهان احساس کرد شوق نوشتن کتابی را دارد. لذا کاغذ و قلم را برداشت و شروع به نوشتن کرد. روزها یکی پس از دیگری می گذشت و او گاهی نیمه های شب هم از خواب بلند می شد تا الهامات خود را به رشته تحریر درآورد. یک بار دوستی از او پرسید: این روزها مشغول چه کاری هستی؟ مرد پاسخ داد: در حال نوشتن گفتگوی طولانی با پروردگار. دوست پاسخ داد: خیلی جالب است، ولی میدانی هیچ کس به طور یقین نمیداند خداوند ممکن است چه بگوید؟ مرد با لبخند پاسخ داد: فقط اگر بگذاری کارم را تمام کنم. ممکن است تصور کنی تلاش برای یافتن گوهر الهی کار آسانی است، ولی این بالاترین چالشی است که ممکن است در زندگی با آن روبرو شوی. در واقع ممکن است هرگز موفق نشوی. تعداد قلیلی به این مهم نائل می شوند، نه در یک برهه کوتاه که در برهه‌های طولانی از زندگی. پس چرا تلاش کنیم؟ چرا خود را به آب و آتش بیندازیم؟ چه کسی به این کار نیاز دارد؟ چرا زندگی را به همان صورتی که ظاهراً هست به بازی نگیری؟ تمرینی در بی‌معنایی که به هدف خاصی هم منجر نمی‌شود. بازی که باختی در آن وجود ندارد. صرف نظر از اینکه تو چگونه بازی کنی، فرایندی که نهایتاً برای هر کس همان سرانجام و غایت را دارد. تو میگویی جهنم به آن صورت که من تصور میکنم وجود ندارد، همینطور جزا و کیفری وجود ندارد. پس وقتی باختی وجود ندارد، چرا من در صدد باشم تا چیزی را ببرم؟ محرک من با وجود مشکلات بیشماری که در راه رسیدن به هدف وجود دارد چه میتواند باشد؟ چرا وقت عزیزمان را با آرامش نگذرانیم و ایده خود واقعی بودن را راحت و ساده نگیریم؟ منظورت این است که ناامید هستی، اینطور نیست؟ خب حقیقتش را بخواهی، از تلاش باز هم تلاش باز هم تلاش های پی در پی خسته می شود و تازه نهایتاً هم تو به من میگویی که راه سختی را در پیش دارم، راهی که 1 در میلیون ممکن است موفق به انجام آن شوند. احساس تو را پروردگار درک میکند و میخواهد در این راستا به تو کمک کند. ابتدا باید این را بدانی که تو در این رابطه اوقات عزیزت را صرف کرده ای. آیا فکر میکنی این اولین کوشش تو در این راستا باشد؟ عقیده ای از خود ندارم. تو تصور نمی کنی قبلا هم به این تلاش ها دست داده ای؟ نه، تصور نمی کنم. تو چندین بار تا کنون تلاش نموده ای؟ این باید سبب تشویق و ترغیب من شود؟ این باید الهام بخش تو باشد. چگونه؟ ابتدا این آگاهی نگرانی تو را زائل می کند و عامل شکستی در کار نیست را که تو در خطوط پیش به آن اشاره کردی وارد عمل می کند. این آگاهی تو را مطمئن می کند همانطور که قصد داری شکست نخواهی خورد. تو همه فرصت‌هایی که می خواهی و به آن نیاز داری به دست خواهی آورد. تو می توانی بارها و بارها و بارها تلاش خود را از نو آغاز کنی. اگر به مرحله بعدی برسی، اگر به مرحله بعدی ارتقا پیدا کنی، برای آن است که تو قلباً می خواهی، نه برای آن که مجبور هستی. تو کاری نباید انجام دهی اگر از زندگی در این حد استفاده می بری. اگر احساس می کنی که این حد پیشرفت نهایی به شما می رود، می توانی این تجربه را بارها و بارها و بارها داشته باشی. در واقع تو این تجربه را قبلاً بارها و بارها و بارها دقیقاً به همان دلیل داشته ای. تو این نمایشنامه را دوست داری، تو رنج را دوست داری، تو ندانستن را، معما را، تعلیق را دوست داری، تو همه این چیزها را دوست داری، تو به همین دلیل در اینجا هستی. آیا قصد شوخی با من نداری؟ حداقل نه در این ارتباط. این موضوع بیش از آن نزدیک به حقیقت و بیش از آن نزدیک به آگاهی آقایی است که خداوند در مورد چگونگی آن کسی را دست بیاندازد. افراد دیگری به اندازه کافی ذهن تو را مغشوش کردن. خداوند در اینجاست تا برای روشن شدن مسائل به تو کمک کند. پس مرا روشن کن. تو میگویی من اینجا هستم برای آنکه میخواهم باشم. بله، همینطور است. من انتخاب کردم که باشم. آری. و این انتخاب را بارها و بارها داشتم. آری. مثلا چند بار؟ صدها بار. صدها بار؟ من صدها بار در به فعلیت رساندن خود تلاش نمودم؟ آری. تا به اینجا رسیدم؟ تو به پیشرفت‌های نائل آمده‌ای. آیا اینطور است؟ دقیقاً. حقیقت این است که تو در زندگی گذشته عده‌ای را کشته ای. عیبی که برانکار نیست. تو قبلا اشاره کردی که گاهی جنگ برای پایان دادن به شر لازم است. باید در این مورد به تفصیل بحث شدم. زیرا این جمله گاهی به غلط تعبیر و تفسیر شده. همان کاری که تو در حال حاضر داری انجام می دهی. و و قضایای غیر منطقی را منطقی جلوه می دهیم. حتی با بالاترین معیارها قتل و کشتن به عنوان وسیله‌ای برای تبیین خشم، نشان دادن خصومت، نشان دادن آنچه درست یا غلط است یا تنبیه خطاکار نمی تواند قابل توجیه و قبول باشد. این ادعا که جنگ کردن گاهی برای پایان دادن به بدی‌ها و شر لازم است درست است، چون تو به جنگ این جنبه را داده‌ای. تو در خلق خود واقعیت تصمیم گرفته ای که احترام به زندگی همه انسان ها در درجه اول اهمیت قرار گیرد. از تصمیم تو خداوند خوشنود است، چون او زندگی را برای این خلق نکرد که نابود شود. اهمیت قائل شدن برای زندگی است که گاهی جنگ را لازم می سازد، چون از طریق جنگ علیه بدی و شری که هماکنون تو را تهدید می کند، از طریق دفاع علیه خطری که هماکنون زندگی دیگری را تهدید می کند است که تو می توانی خود واقعیت را در آن رابطه نشان بدهی. تو در برابر بالاترین قانون اخلاقی متعهد هستی و حق داری هر گونه تجاوز علیه دیگری یا خودت را متوقف سازی. البته این به معنای آن نیست که قتل و کشتار به عنوان تنبیه یا تلافی یا به عنوان وسیله‌ای برای حل اختلافات جزئی عمل شایسته ای. در دوره گذشته تو به علت عشقی که به زنی داشتی دوئل کردی و در آن دوئل فردی را به قتل رساندی و به این کار عنوان دفاع از شرف دادی، در حالی که این در واقع شرفی بود که تو داشتی از دست می دادی. این احمقانه است که از قدرت مخرب برای حل دعوا استفاده شود. بسیاری از انسان‌ها امروزه هنوز از این نیروی مخرب استفاده می‌کنند تا اختلافات احمقانه خود را حل نمایند. عده‌ای از فرط غرور و خودپسندی به نام خداوند عده‌ای را به قتل می‌رسانند و این عملی بسیار کفرآمیز است، چون در آنجا صحبتی از خود واقعی نیست. صفحه 255. پس قتل و کشتار کار نادرست و غلطی است. اجازه بده قدری به عقب برگردیم. هیچ چیز را نمیتوان غلط نامید. غلط یا درست یک واژه نسبی است که در مقابل آنچه صحیح است میآید. ولی چه چیز صحیح است؟ آیا در این رابطه میتوانی حقیقتاً واقع بین باشی؟ یا اینکه درست و نادرست واژه هایی هستند که تو برای توصیف رخدادها و شرایط بر مبنای تصمیمی که در مورد آنها میگیری روی آنها میگذاری و برای رضای خدا بر چه اساسی تو این تصمیم گیری را انجام میدهی؟ بر اساس تجربیات خودت؟ مسلماً نه. در بسیاری از موارد تو انتخاب میکنی که تصمیم دیگری را بپذیری، کسی که قبل از تو آمده و فرضاً بهتر از تو می‌داند. تعدادی کمی از تصمیمات روزانه تو در این مورد این که چه چیز درست یا نادرست است بر اساس درک و فهمی است که از اوضاع و شرایط داری. این به ویژه در مورد مسائل و موضوعات مهم صادق است. در واقع هرقدر موضوع مهمتر باشد، احتمال اینکه تو از تجربه شخصی از کمک بگیری کمتر و آمادگی تو برای قبول عقیده دیگری بیشتر است. این توجیه می‌کند چرا تو به طور کامل کنترل بعضی از حیطه‌ها را در زندگی و همینطور کنترل بعضی از پرسش‌هایی را که در چهارچوب تجربه انسانی پیش می‌آید از دست داده‌ای. این حیطه‌ها و سوال‌ها اغلب در مورد موضوع‌هایی است که از نظر معنوی برای تو بسیار حائز اهمیت است، از جمله ذات پروردگار، مفهوم اخلاق واقعی، مسئله واقعیت نهایی، مسئله مرگ و زندگی در رابطه با جنگ، دارو، سقط جنین، قصر نجات بخش، مجموعه و جوهر ارزش‌های شخصی، ساختارها و قضاوت‌ها. اینها مسائلی هستند که اغلب شما آنها را نادیده گرفته اید و یا اینکه به دیگران مأموریت داده اید. تو دوست نداری در مورد این موضوعها خودت تصمیم گیری کنی. بگذار کس دیگری تصمیم بگیرد و من با آن تصمیم جلو می روم. فقط یک نفر به من بگوید چه چیز درست است یا غلط. اینها فریادی است که تو می کشی. به همین دلیل است که بعضی از مکاتب آنقدر محبوبیت دارند، زیرا تا زمانی که آنچه ارائه می دهند محکم، باثبات و در بیان انتظارهایی که از پیروان خود دارند روشن و واضح است. دیگر اینکه سیستم فکری و عقیدتی آنها چه باشد اهمیت ندارد. به علت برخورداری از این خصوصیات تو مردمی را می توانی پیدا کنی که تقریبا به همه چیز باور دارند. عجیب ترین رفتار و باور به خدا نسبت داده شده است. آنها می گویند این راه خداست، کلام خداست و کسانی هستند که این حرف ها را با خوشحالی باور می کنند، چون این کار نیاز به فکر کردن را از میان می برد. و اما در رابطه با کشتن دیگری، آیا هرگز می توان دلیل قابل توجیهی برای از بین بردن چیزی پیدا کرد؟ اگر قدر فکر کنی می بینی که نیازی به قدرت خارجی نداری که به تو راه و چاه را نشان دهد. نیاز به منبع بالاتری نداری که تو را به پاسخهایی مجهز سازد. اگر در مورد آن فکر کنی، اگر دقت کنی و ببینی چه احساسی نسبت به آنها داری، پاسخها برایت روشن می شوند و تو طبق آنها عمل می کنی. به این کار خود مختارانه عمل کردن می گویند. هنگامی که تو به دستور و امر دیگری عمل می کنی، خودت را به زحمت می اندازی. آیا دولت‌ها و ملت‌ها این اجازه را دارند که برای تحقق هدف‌های سیاسی خود به کشت و کشتار بپردازند؟ آیا بعضی از فرقه‌ها اجازه دارند برای تحقق بخشیدن به فرمان‌های لازم الاجرای مذهبی خود دست به کشت و کشتار بزنند؟ آیا جوامع حق دارند از کشت و کشتار به عنوان پاسخ به آنهایی که قوانین رفتاری را نقض کردند استفاده کنند؟ آیا کشت و کشتار چاره سیاسی مناسب، راه حل معنوی قانع کننده یا حل کننده مسئله اجتماعی است؟ آیا شما حق دارید برای دفاع در مقابل کسی که قصد دارد شما را بکشد او را به قتل برسانید؟ آیا شما می توانید به خاطر فرد مورد علاقه تان اگرچه او را حتی نشناسید کسی را به قتل برسانید؟ آیا کشت و کشتار شکل مناسبی از دفاع در مقابل آنهایی است که اگر ایشان را به نحوی متوقف نسازی تو را می کشند؟ آیا تفاوتی میان قتل و جنایت وجود دارد؟ دولت‌ها این باور را همواره به تو القا می کنند که کشتار برای تحقق بخشیدن به آرمانی کاملا سیاسی به طور کامل مجاز است. در واقع دولت ها نیاز دارند تو حرف آنها را بپذیری برای آنکه بتوانند به عنوان مظهر قدرت باقی بمانند. جامعه تو را مجاب می کند که کشتار برای تنبیه افرادی که خطاهای مشخصی را مرتکب می شوند کاملا طبیعی است. در واقع جامعه باید کاری کند که تو حرفش را قبول کنی تا بتواند به عنوان یک پایگاه قدرت وجود داشته باشد. آیا تصور می کنی این موضع گیری ها صحیح باشد؟ آیا تا کنون شده حرف دیگری را در مورد طرز فکری بپذیری؟ در میان خود واقعی تو چه باید بگوید؟ در رابطه با این موضوعها درست و نادرستی وجود ندارد، ولی با تصمیمی که تو در مورد آنها میگیری در واقع تصویری از آن که واقعا هستی نقاشی میکنی. در واقع دولتها و ملتها با تصمیمهای خود از پیش این تصاویر را نقاشی کردن. آیا این تصاویر را میپسندی؟ آیا تأثیری که آنها بر جای گذاشتند همان تأثیری است که تو دوست داری به جا بگذاری؟ آیا این تصاویر نشان دهنده خود واقعی تو هستند؟ خب روی این پرسش ها تأمل کن. آنها ممکن است نیاز به تعمق داشته باشند. تعمق کار سختی است. قضاوت ارزشی کار مشکلی است، چون سبب می شود تو از خودت ایده ای خلق کنی. چون مواقع زیادی پیش می آید که تو باید بگویی من نمی دانم، من چیزی نمی دانم. با وجود این باز هم این تو هستی که باید تصمیم بگیری و باید انتخاب کنی. تو باید به طور داوطلبانه انتخاب کنی. چنین انتخابی که بر اساس دانش پیشین شخصی نباشد خلقت محض نام دارد و فرد آگاهی دارد، به طور عمیق آگاهی دارد که با انجام چنین تصمیم هایی خود واقعی او خلق می شود. بسیاری از شما علاقه‌ای به چنین کار مهمی ندارید. بسیاری از شما ترجیح می دهید دیگری برایتان تصمیم بگیرد. بنابراین خلاقیتی از خود نشان نمی دهید، بلکه مخلوق عادت هستید. شما خالق دست دیگری هستید. فقط مسئله اینجاست که وقتی دیگری به تو می گوید چگونه باید احساس کنی و آنچه او می گوید دقیقاً خلاف احساسی که تو داری، تو تضاد درونی عمیقی را تجربه می کنی. چیزی در عمق وجودت می گوید آنچه دیگران به تو گفتند آن چیزی است که تو هستی، نیست؟ آیا در این مواقع راه چاره و گریز نیست؟ اولین افرادی که تو به آنها رجوع می‌کنی کشیش‌ها، خاخام‌ها و مربیان دینی تو هستند. برخی از آنها متعصبین تو را از گوش دادن به صدای درونی منع می‌کنند. بدترین آنها سعی می‌کنند با ترساندن تو را از این کار باز دارند. ترساندن از آنچه تو به طور شهودی حس می‌کنی. آنها درباره شیطان، درباره ارواح خبیثه و جهنم و عذاب الهی و خلاصه هر چیز ترسناکی که به ذهنشان می‌رسد برای تو صحبت می‌کنند تا ثابت کنند آنچه تو به طور شهودی می‌دانی و حس می‌کنی غلط است و اینکه تنها جایی که تو می‌توانی به آسایشی دست پیدا کنی در افکار، عقاید، اصول، تعریف آنها از درست و غلط و عقیده ایست که از خود واقعی دارند. جنبه اقوا کننده مسئله این است که تنها کاری که تو باید برای کسب تایید فوری آنها انجام دهی اعلام موافقت است. اگر حرف آنها را بپذیری فوراً از جانب آنها تایید می شوی. تعدادی حتی اعلام موافقت تو را با فریاد و آواز و تکان دادن دست جشن می‌گیرند. در مقابل این وسوسه‌ها مقاومت کردن کار سختی است. این تاییدها، این شادی، نشان دادن‌ها و مژده رستگاری دادن چیزی نیست که به راحتی بشود نفع کرد. به ندرت اتفاق می‌افتد کسی برای یک تصمیم فردی و شخصی تو را مورد تایید قرار دهد. در واقع همیشه عکس این اتفاق می افتد. دیگران نه تنها از عقاید فردی تو جانبداری نمی کنند، بلکه تو را گاهی مورد استهزا و مسخره هم قرار می دهند. آنها به تو خواهند گفت نفهمیدم، حالا دیگر مستقلن فکر می کنی، به طور شخصی تصمیم گیری، محک های خودت را برای قضاوت به کار می بری، قضاوت های خودت و ارزش های خودت را مطرح می کنی، آخر تصور میکنی کی هستی؟ و این دقیقا پرسشی است که تو داری جواب میدهی. ولی این کار باید به تنهایی انجام شود، بدون کسب هیچ گونه پاداشی، بدون دریافت تایید از کسی، شاید حتی بدون جلب توجه کسی. و بنابراین تو سوال خیلی خوبی را مطرح میکنی. میپرسی چرا ادامه بدهم؟ اصلا چرا چنین راهی را آغاز کنم؟ از اقدام به چنین سفری چه چیزی نصیب من می شود؟ محرک کجاست؟ دلیل آن چه می تواند باشد؟ دلیل این کار به گونه خنده‌داری ساده است. تو کار دیگری نمی توانی انجام دهی. در واقع کار دیگری نیست که بتوانی انجام دهی. تو همان کاری را داری انجام می دهی که بقیه عمر انجام خواهی داد. همان کاری که از بد و تولد انجام داده ای. تنها سوالی که مطرح می شود این است که آیا این کار را آگاهانه یا ناآگاهانه انجام می دهی؟
می دانی مسئله این است که تو نمی توانی از کشتی پیاده شوی. تو قبل از تولد وارد این سفر شدی. تولد تو صرفا نشان ساده است که سفر آغاز شده است. پس سوال نیست که چرا اصولا چنین راهی را آغاز کنی. چون تو سفر را آغاز کرده ای. تو این راه را با اولین تپش قلبت آغاز کرده ای. سوالی که مطرح است اکنون این است: آیا من دوست دارم این راه را هوشیارانه یا ناهوشیارانه، با آگاهی یا بدون آگاهی، به دلیل تجربه ام یا تأثیر پذیر از آن ادامه دهم؟ همه ی عمر تو معلول تجربت بوده است. اکنون دعوت می شوی که علت آن باشی. به این زندگی آگاهانه می گویند. این را گام برداشتن با آگاهی می نامند. بسیاری از شما به پیشرفت های نائل آمده اید. پیشرفت تو چندان هم جزئی نبوده است. بنابراین نباید احساس کنی که بعد از همه این فرازها و نشیبها تازه به اینجا رسیده اید. تعدادی از شما مخلوقات تکامل یافته ای هستید، با اعتماد و اطمینان به نفس بالا. شما می دانید کی هستید و دوست دارید چه کسی بشوید. علاوه بر آن می دانید چگونه از اینجا خود را به آنجا برسانید. این نشانه بزرگی است. این نشانه اطمینان است. نشانه چیست؟ نشانه این حقیقت است که مراحل طولانی را پشت سر گذاشته اید. آیا این نشانه